عجل فرجهم يا كريم. قوموا شو ما بدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 15 هم هستیم از شرح دعای ابو حمزه صومالی. این دعای شریف اگر دقت کنید علاوه بر این که عرض کردم محورش رحمت و لطف خدای تعالی است، یک محور دیگه هم توش هست و اون این که معرفت سلام خواستین شد این جزوان این که معرفت و ایمان و اعتقاد مهمه. در همه این فرازها که شما میبینید از عمل خودشون از اعمال انتقاد میکنه، میگه اعمالمون زشت قبیح گناه داریم چنینی چنانیم، اما خدا را که معرفی میکنه تو چنینی تو چنانی، اینها همه بر اساس حقیقته. یعنی به این بود که میپردازه، میگه ما تو رو خوب میشناسیم اما گناهکاری. این نکته مهمی است که بهش باید دقت کنید. حالا انشالله در جای خودش هم بیشتر توضیح خواهم داد وقتی که میرسیم بهش. فقط علمنا ما نستوجب به اعمالنا، رسیدیم به این فراز از دعا، دانسته ایم که سزاوار چه هستیم با کردار ما. باید ببینید سخن چیه؟ اعمال ما، کردار ما. هیچ وقت سخن از اعتقاد ما نیست، ایمان ما نیست، سخن از کردار و اعماله. می دانیم که سزاوار چه هستیم، یعنی سزاوار عقوبت هستیم به خاطر اعمال ما، سزاوار عقوبت هستیم. یعنی می دانیم که عملی که ما را شایسته چنین لطف و رحمتی ساخته باشد نداریم. شاید در یاد کردن از اعمال فقط، که فقط گفت اعمال ما، اشارتی بوده باشد به اینکه معرفت به حق تو و بزرگی و سعی جود و کرم تو داریم، چنین معرفتی را داریم، هرچند اعمالی مناسب با آن نداریم. چون قبلش راجع به خداشناسی و جود و کرم خدا صحبت فرمود، پس وقتی که خدا رو میشناسه و بعد میگه اعمالمون شایسته نیست، میخواد بگه اعمالمون مناسب با ایمانمون نیست. این برداشت از جمله بعد به خوبی استفاده میشود. پس از اینجا تقدم ایمان و معرفت بر عمل فهمیده میشود. این یکی از اصول مهم قرآن و اسلام و عرفانه. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل در ردیف ایمان نیست، گرچه همراه ایمان هست، ملازم ایمان هست، ولی ارزش عمل همتا و همسنگ ایمان نیست. و اگر کسی همه اعمالش نیک باشه ایمان نداشته باشه، اهل دوزخه. ممکن از عذابش کم بشه ولی بهش نمیره. ولی کسی ایمانش درست باشه اعمالش بد باشه، مجازات اعمالش رو میبینه. اگر شفاعت نشه، اگر توبه نکنه، اگر تکفیر نشه گناهانش، مجازات اعمالش رو میبینه، از آتش نجات پیدا میکنه. پس از اینجا تقدم ایمان و معرفت بر عمل فهمیده می شود. چه مؤمن صاحب معرفت و ادب می تواند امید نجات و رحمت داشته باشد، هرچند دارای اعمال صالح نبوده باشد و او به رحمت خدا نزدیک است، به خلاف کافر و منکر حق تعالی، حتی اگر اعمالش نیک باشد. این چند بیت از غزلی از حافظ که ازش برداشت همین اهمیت معرفت و ایمان میشه. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. خز آب حیات رو در ظلمات می‌جست. ظلمات طبیعت بدنه و عمله، ریاضته. کسانی که با ریاضت میخوان به جایی برسن، اینها در ظلمات دنبال آب میگردن. اما کسی که در خداشناسی دنبال آب میگرده، این آب حیاتش فرق داره با آب حیاتی که خضر دنبالش میگشت. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. معرفت رو انسان با خودش میبره. غیر از معرفت، حالا اینجا بحث طلا و نقره کرده ولی مهم نیست، اعمال هم در ردیف معرفت نیستن، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است. زهد عمله، رندی عمله. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بهترین که ببینیم خدا عنایت به کی داره. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. بی معرفت مباش، یعنی بدون علم نباش، که در عشق، چون علم است، معرفت است و عشق. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند، یعنی میشناسن، چون معرفت موجب شناسایی میشه. اون وقت انسانی که معرفت داره با آشنا عمل میکنه، با آشنا سر کار داره، معاملش با آشناست، با بیگانه نیست. مثلا فرض کنید ما یک مثلا، حالا مثال دیگه، مثال بی خودی هم هست، ولی مثلا یه فقیر رو میبینیم، میگیم بنده خدا فقیر، مثلا یه کمکش بکن. ما معامله با بیگانه میکنیم، چون خدا رو در اون نمیبینیم، خدا رو اونجا نمیبینیم، چون معرفت نداریم و نمیشناسیم. حالا یه نفر رو میبینیم بهش ناسزا میگیم، میزنیمش، یا مثلا حالا توهین میکنیم، چون بازم نمیدونیم با خدا طرفیم، چون معرفت نداریم. این نکته‌ای که گفت این بود که اگر معرفت نداشته باشی، عملت با آشنا نیست، با بیگانه است. پس چی گفت؟ ما میدانیم، فقط علمنا ما نستوجب به اعمالنا. ما دانسته ایم یا میدانیم که سزاوار چه هستیم با کردارمان. میدانیم که مستحق عقوبتیم. ولیکن علمک فینا و علمک به انک لا تصرفنا عنک. بیشتر نسخه ها تا اینجا داره، بیشتر نسخه های دعا تا اینجا داره، ولیکن علم تو به ما و علم ما به تو که ما را از خودت باز نمی گردانی. خب چی؟ بیشتر نسخه های دعای ابو حمزه بعد از این رو نداره، بعد از این رو تلویحاً ایمپلای کرده. تلویحاً یعنی این باعث شده که ما امیدوار به تو باشیم. حالا بعضی نسخات، این که داخل کروش آمده هست، حسنا علی رغبت الک، برمی انگیزد ما را بر رغبت سوی تو. یعنی از اعمالمان مایوسیم، اما علمی که پیدا کردیم، معرفتی که پیدا کردیم به خودمان، به تو و علم تو به ما، ما را تشویق میکنه به اینکه امیدوار به تو باشیم. خدایا آری، ما را اعمالی صالح نیست که شایسته لطف و رحمت کرده باشد، لیکن تو ما را میشناسی که جز تو مولایی نداریم. این یه معنا من کردم، میشه معنا دیگه هم کرد. ولیکن علم و کفینا، این که تو ما را میشناسی، یعنی میشناسی ما ضعیفیم، این طور هم میشه گفت، میشناسی ما ضعیفیم، ما ناتوانیم، ما گناهکاریم، تو که اینو میدونی که ما از دستمون چیزی که بر نمیاد، و ما هم تو را میشناسیم و ایمان به تو داریم و امیدوار به تو هستیم، و ما هم تو را میشناسیم که ما را از پیشگاه خیش به جای دیگر نمیرانی. این علم و معرفت ما را برمی انگیزد تا به پیشگاه تو آییم، هرچند گناهکاریم. چند بیت از یک غزل مولاناست. بنشستم من بر درت تا بو که بر جوشد وفا، باشد که بکشایی دری گویی که برخیزنده را. یعنی اینکه ما میدونیم تو ما را رد نمی کنی، مولانا میگه منم نشستم بر درت تا وفاداری درت ایجاد بشه، در باز کنی بگی بیا تو. غرق است جانم بر درد در مو، غرق است جانم بر درد در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دائما. ما این مست و سرگردان فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. فلک و خلا در برابر هم بود توی نجوم قدیم. بنابراین میگه تو با یک کف هزار صد تا عالم ایجاد میکنی، هزاران نسل ایجاد میکنی. ای عشق خندان همچو گل، ای خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل، شه سوار هل عطا. اشاره است به سوره هل عطا. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرن دل میرود و لحظه جا. خب این چند بیت برای این دلال و متنی که به صلاح تو بیان حضرت سجاد علیه السلام بود که ما را از خودت رد نمی کنی، ما میدانیم که تو ما را از خودت رد نمی کنی. و این کننا غیر مستوجبین لرحمتک، هر چند شایسته رحمت تو نیستیم. آره، هر چند به سبب نداشتن اعمال صالح و ارتکاب گناه‌های بسیار شایسته رحمت‌های خاص تو نیستیم. چرا اینجا گفتیم رحمت‌های خاص؟ برای اینکه رحمت عام رو خدا به همه هبه کرده، گناهکار، غیر گناهکار، مؤمن، کافر، رحمت عام شامل حالش شده. اگر رحمت شامل حالش نبود که اصلا موجود نمی‌شد، بقا نمی‌داشت. رحمت‌های خاصه که اینجا داره تقاضا می‌فرماید. فأنت اهل ان تجود علینا وعلی المذنبین بفضل سعته. تو شایسته آنی که جود فرمایی بر ما و بر گناهکاران با فزونی گستردگیت. فضل رو سعی فضل یعنی بیشتر بشه گسترش هم بیابه. از سوی ما ناشایستگیست برای رحمت تو. میگه بله، ما اون بالا گفت چی؟ ما فهمیدیم، خود ما میدانیم. این خیلی مهمه که کسی ادعای شایستگی نداشته باشه. ما میدانیم که شایسته نیستیم، ولی از سوی تو شایستگی تام است تا جود فرمایی. تو به شایستگی ما احتیاج نداری، شایستگی رو خودت میبخشی با افزون بخشی واسع و بیکران خودت. یعنی خودت میتونی اون کمبودهای شایستگی رو جبران کنی. بر ما و گناهکاران شایستگی برای دریافت رحمت خاص خود را، یعنی این را جود بفرما بر ما این شایستگی را. شبیه آن است که پیشتر از دفتر اول مثنوی معنوی نقش شد، بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویان صاف. یه جمله شراف داری. آن یکی جودش گدارد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. بنابراین اگر ما شایسته نیستیم، ما نمیتونیم بگیریم، خودت شایستگی به ما بده، همطور که خودت گدا درست میکنی و بعدم خودت بهش جود میدی. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. یعنی برای اظهار کمالات و جلوه های رحمانی بی پایان خود ما را استعداد بخش تا شایسته دریافت آنها باشیم و آینه های جود خود را از زنگار بر جاینه های جود خودت را زنگار زده باقی مگذار. ما آینه جود خدایی، اعمال زشت ما چی بیش میزنه؟ زنگار میزنه. خب اگر گدا آینه جود هست، آینه که زنگار گرفت به هر دلیلی، به سر عملش هر چیزی، اون کسی که میخواد بره خودشو تو آینه ببینه، بس آینه را چکار کنه؟ پاک کنه. شما میرید میدید آینه کدره، آینه روش گرد و غبار نشسته، میخواید خودتون رو توش ببینید، بایستی که آینه رو تمیز کنید. حالا اگر ما لیاقت نداریم، استعداد نداریم، آینه های زنگار گرفته ای هستیم، تو خودت زنگار زدایی کن از ما تا بتونی به ما اونچه که دوست داری از رحمت و لطف ببخشید. وجد علینا فانا محتاجون الى نیلک، جود فرما بر ما که ما نیازمند یافتنی های تو هستیم. چی؟ جان دخبر فمنون علینا به ما انت اهلو، پس منت گذار بر ما بدان چه اهل آن هستی، شایسته آن هستی. سلام. یعنی چی؟ یعنی ما شایستگی نداریم. وقتی که تو شایستگی داری، تو شایستگی ایجاد کن و به ما منت گذار با آنچه شایسته آن هستی. مثال هست، مثلا فرض کنید یک معلم که خیلی سطحش بالا و بعد در عامه مردم، در جماعت مردم، کسی رو که بتونه به اندازه داده های خودش، عقل خودش، فهم خودش باهاش صحبت کنه نداره. چه کار میکنه؟ خب یواش یواش اینها رو تربیت میکنه، میاره بالا تا به سطحی برسه که بتونه باشون اونجوری که دلش میخواد صحبت کنه. میگه ما سطح نداریم که لطف تو را دریافت کنیم، اما تو اهلیت اینو داری، تو یک مثلا خیلی تو کمالاتی داری که میخوایی ببخشی. آره کسی لیاقت گرفتنشو نداره، لیاقت رو هم تو خودت بهش بده. پس منت بنه، فمنون، منت بنه بر ما با آنچه شایسته آنی. پس تو منت گذار بر ما با اعطای استعداد و فیضی که در این حال گناهکاری و فقدان اعمال صالح شایستگی آن را نداری. یعنی یک چیزیست که ما الان شایستش نیستیم، تو شایستگیش رو بده و اون چیز رو هم بده. وجد علینا فانا محتاجون الى نیلک، نیل یعنی هدایا، یافتنی ها. و جود فرما بر ما که ما نیازمند یافتنی های تو هستیم. بهترین استعداد همان احتیاج و فقر است که ما داریم، بلکه خود عین فقر و احتیاج هستیم. یعنی همین احتیاج، اما چی میخوای؟ اما شایستگی میخوای؟ بهترین شایستگی احتیاجه. اما نجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر به رحمت خدا نزدیکتر از دیگرانه، چون احتیاجش شدیدتره. مولانام در دفتر پنجم مثنوی فرمود دست اشکسته برابر در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. یا در غزلیاتش، به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از عمارت سخن خراب گویم. آفتاب الان وقتی که این عمارت ها جلوشو میگیره، توش نمیتابه، اون ورش نمیتابه. ولی خرابه وقتی که دیواری نیست، اتاق خراب شده، دیوارا خراب، هیچی نیست، آفتاب اونجا میتابه. جود خدا رو اینجور تشبیه کرد: به قدم چو آفتابم، به خرابه ها بتابم. از نظر کار و قدم و انجام کارها و یا جود مثل آفتابم، به خرابه ها بتابم، به گریزم از عمارت. هر جا که عمارت سایه میافکنه رد میشه ازش. هر کسی که ادعا داره، هر کسی که توانایی داره، هر کسی که آبادانی داره در وجود خودش، به گریزم از عمارت. سخن خراب گویم، دنبال خراب میگردم، دنبال کسی که بیچاره است، درمانده است، خرابه، نه کسی که ادعا دارد و دارایی داره. یا غفار و به نور که تدینا و به فضل که استغنینا و به نعمت که اصبحنا و انسینا. ای خدای غفار، با نور تو هدایت یافتیم و با فزون بخشی تو بینیازی جستیم و با نعمت تو صبح کردیم و شام. ای خدای غفار، تو با نور ذات و اسما و صفات خود تاریکی های عدمی ما را پوشاندی، یک نور وجودی از وجود خودش، از صفات خودش، از کمالات خودش به ما داده و ما هست شدیم. اگر اونها را نمیداد ما هست نمی شدیم. و نور وجود و ظهور بخشیدی ما را، سپس ما ظاهر شدیم و وجود یافتیم. سپس بعد از اینکه به ما نور وجود داد، نور شریعت و وحی آمد. سپس با نور شریعت و معرفت ما را راه نمودی تا سوی تو آییم. وقتی که یک موجودی موجود میشه، اگر همون شکلی که موجود شده باقی بمانه، که روزیش محدوده دیگه، همون حد دیگه که بهش دادن، ولی اگر راه به روش بکشاین، همینجور هر لحظه موجود بشه، هر لحظه بالاتر بره، هر لحظه فزونتر شه و پیشتر بره، این لطف بیکران خدا رو میرسونه که وجود داد، هدایت کرد تا سوی او ریم، سوی او رویم و از کمالات وجودی او بیشتر بهره مند گردیم و نوری باشیم بر روی نوری. نور وجود، نور هستی یه نوره، نور کمالات وجود یک نور دیگه است که نورون علا نور میشه. و با فضل و فزون بخشی خود ما را بخشیدی بیش از آن چه با سعی و سیر و سلوک خود استحقاق داشتیم. چرا چی گفت؟ و به فضل کس تغنینا، به فضل تو بی نیازی جستیم. یعنی با عمل خودمون نمیتونیم بی نیاز شیم، با ریاضت های خودمون نمیتونیم به جای برسیم، با فضل تو بی نیازی جستیم. نه با سیر و سلوک خود. و صبح و شام در نعمت تو قوته وری میباشیم و به نعمت که اصبحنا و امسینا. و لحظه لحظه ی عمر ما با نعمت تو سپری می شود. ذنوبنا بین یدک نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک. گناهان من پیش روی توست. میگه از اون طرف ما صبح و شام در نعمت تو هستیم، ولی گناهام رو با آوردیم پیش روی تو، آوردیم به پیشگاه تو، از تو غفران آنها را می جوییم. غفران قبلا معنا کردیم یعنی پوشش. بار الها و توبه می کنیم به سوی تو. غفران و توبه، اعتراف و اقرار به فقر و فاقه و نیازمندی و حاجت و نقصان در عمل و ذلت در طاعت. شرط جلب و دریافت غفران است. تا کسی قبول نکرده که خطاکار گناهکاره، این کفران شامل حالش نمیشه، چون این عمل رو زشت نمیبینه که بخواد پوشیده بشه این عمل. و تا کسی اعتراف نکنه، توبه معنا نداره. اعتراف هم اعتراف قلبی و حقیقی باید باشه، نه زبانی. پس اینجا به حقیقت عرض میکنه پیشگاه الهی، ذنوبنا بین یدک، گناهان ما پیش روی توست، نستغفرک اللهم منها، غفران میجوییم پروردگارا از تو از آنها، و نتوب الک، و توبه میکنیم به سوی تو. پس شرط جلب و دریافت غفران چی شد؟ اعتراف و اقرار به گناه. و رحمت از خدایی که وهاب است بر خلیقت بی هیچ منت. خدا خدای وهاب بی هیچ منتی رحمت میکنه، ولی وقتی که ما نیاز احساس نمیکنیم، احتیاج احساس نمیکنیم، تو بشقاب هم بذارن جلو رومون میگیم که احتیاج نداره. خدا وهابه، خدا از ما چیزی نمیخواد، ولی میگه این رو خب بس تو قدرش به دنبالش بگری تا بگیری. اگه شما اگر دنبال چیزی نیستید و توجه ندارید به این که احتیاج دارید به غفران و محبت و رحمت، خب از زمین، از آسمان به زمینم بیاد دامنتون رو نمیگیرید پر کنید جلوش. خدا هم نه منتی داره نه شرطی از شما میخواد، شما بایستی که خودتون رو محتاج بدونید. چو درد طبیب چی شد؟ طبیب هست، ولی چو درد در تو نبیند کرا دوا کنه؟ وقتی که کسی فکر میکنه دردی نداره میره دکتر، دکتر نسخم بهش بده، نمیپیچنه نسخه رو که عمل نمیکنه، که میگه من دردم ندارم، من طوری نیست. وگرنه یار در خانه و او گرد جهان در طلب او. یعنی اگر کسی ندونه احتیاج داره، اون چیز رو که احتیاج داره تو کف دستش هم باشه دنبالش میگرده. یه مثالی مولانا زد، آره مولانا میزنه، یک نفر فکر کرد اسبشو گم کرده، همه جا می سوار اسب میرفت و اینجا هم گفت اسب منو ندیدی، اسب منو ندیدی. و مردم گفتن نه، تا یه نفر عاقل پیدا شد گفت این که زیر رونته چیه، نگاه کردید اسبش خودش سوار اسب بشه. میبینی یک نفر سوار اسبش داره میره، میگه که اسب منو ندیدی، اسب منو ندیدی، اسب من کجاست. حالا این برای این که واقعا محتاج نیست. اگر زمین افتاده بود سوار اسب نبود، خودشو سوار اسب نمیدید، وقت اسبشو میدید. حالا که احساس احتیاج نمیکنه، نیازی نمیبینه، الکی داره این برابر میچرخه. پس کسی که اقرار و اعتراف نداشته باشه مثل کسی است که یار در خانه و او گرد جهان در طلب او، با هزار رنج و محنت عمر عزیز تباه کند. اینا قصه نیست. یعنی یک نفر هی این در میزنه، اون در میزنه، این مجلس، اون مجلس، این خونه، اون خونه، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، نمیده دنبال چی میگرده. و تو همه این کارا فکر میکنه کسیه، فکر نمیکنه که محتاجه، دنبال چیزی نیست، دنبال چیزی رسوندنه، دنبال چیزی گرفتن نیست، دنبال خدمت کردن و دریافته چیزی نیست، فکر میکنه که چیزی رو میتونه به کسی بده، چون فکر میکنه داراست. و همه عمر در رنج و زحمت و محنت عمر عزیز تباه کند. بی توفیق وصلت، بی توفیق وصلت، استغنا ورزیدن از خاک این درگاه جود و سخا، حاصلی نداشته باشد جز خذلان و حرمان. کسی که فکر کنه که احتیاجی نداره استغنا بورزه، حاصلی نصیبش نشود جز خذلان و حرمان. این دو بیت از حافظه. مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم، شهان بی کمر و خسروان بی کلهن. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهن. کسی که احساس بی نیازی کنه، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهن. همیشه اونی که از نقص خودش رو میبینه موفق تره تا اونی که قوت خودش میبینه. این روزا هم میگن نیمه پر لیوان رو ببین، اما نیمه پر لیوان برای اینکه آدم مایوس نشه، نه اینکه مغرور بشه. اینجا مقصود اینه که مایوس نشید، نه اینکه مغرور بشید که من که حالا لیوانم نصفش پره دیگه، پس چی احتیاج دارم، کاری ندارم. حتی اگر حق تعالی پرچم عزت خیش را برتر از همه افلاک و فراتر از دست نظر همه خلائق زند. یعنی حالا که خدا شما رو راه داده، ماه رمضان، ماه رحمت، درهای رحمت بازه، حالا که گفته توبه کنه، حتی اگر خدا شما رو راه نده، عزت ببرزه، پرچم عزتش رو برتر از همه افلاک بزنه و سراپرده قدس را و سراپرده قدس خود را ورای عالم امکان زنه. یعنی چی؟ یعنی در عالم امکان منو ملاقات نخواهید کرد. وظیفه اون وقت چیه؟ فناست. در عالم امکان اگر سراپرده قدسش از بالاتر از عالم امکان زد، یعنی هر جا بگردید تا ممکن الوجود، جایی که امکان من هستم من هستم، پیداش نمی کنید. در اون صورت در طلب فقر و فنای هستی موهوم از عبد است. اون موقع معلوم میشه که میخواد فانی بسازه عبد خودشو، اون فقر تمام میخواد تا او را با خلعت وجود موهوب خیش بنوازد و باقی بالله گرداند. یعنی اگر عزت ورزید معلوم میشه که میخواد از هستی موهوم ما بیرون بیاییم و هستی موهوب هبه‌ای به ما ببخشه. در این ارتباط حافظ میگوید از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. او اون موقع هی تکبر میورده، عزت میورده، ما بایستی اون فنا، راه فنا و عجز پیش بگیریم. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یعنی اگر عزت ورزید، ناز کرد، ما بایستی نیاز بیاوریم و احتیاج. حالا مستی اگر بخوایم معنا کنیم، یعنی جمال خودش رو به خودش، چون اون نیاز به کسی نداره، مست جمال خودشه که بنده تر از عشق شاهی که با خود، حالا من مثل اول نمیدونم، که با خود عشق ورزد جاودانه. یعنی او وقتی که بخواد فقط خودش رو نگاه کنه، احتیاج استغنا بورزه، از ما دیگه چیزی نخواد، اون عزت ورزیدنه. البته اینطور نیست که یه طرفه باشه، خداوند عزت میورزه، دوباره لطف میورزه، این تشبیه و تنزیه با همه. حالا ممکنه در یک جلوه عزت ببخشه و انسان اون موقع باید بدونه که اون جای اظهار ذلت و خاری و عجزه. نه جای استغنا ورزیدن. اینم بگه منم چیکار دارم به خدا، خدا به من محل نداشه، من به خدا محل نمیذارم. خیلی هم مقا اینجور هستن دیگه، یعنی خدا این کارو نکنه برام، منم دیگه نماز نمیکنم. خدا تو نماز مال خودت میکنی، و اگر اون موقع که خدا اون کارو بر تو نمیکنه، با اینکه میخواد غرور و تکبر هستی، هی خارتر و ذلیلتر شی تا به فنا نزدیکتر شی. پس آن زینت هفت آسمان، سرور ساجدان، پیشرو خوبان و برگزیده خاندان، ما را آموخت که در پیشگاه جود و کرم و عز و قدم، یاد دارایی و طاعت و لاف خدمت و اطاعت، رسوایی باشد و فضیحت یا عبادت. دیگه چون لاف خدمت و عبادت، رسوایی باشد و فضیحت. کسی اونجاها یاد عبادات خودش باشه، در پیان یعنی بعد از این فضیحت، در پیان باد نخوت غرور و فترت سستی و بازماندن از قافله کرامت و حرمان از سوی از سرای سلامت. یعنی این تعبیری که می‌فرمایند گناهان ما در پیش روی توست، داره به ما می‌آموزه که یه وقت نگیم عبادات ما، طاعات ما، خدمت ما در پیش روی توست، این لاف‌ها رو نزنیم که فضیحت به دنبال داره و رسوایی. در فرهنگ قرآنی و اسلامی واژه‌های گوناگونی برای بیان گناه و نادرستی استفاده می‌شود که هر یک بار معنایی خاص خود را دارد. کلماتی نظیر ذنب، ذنب دم رو میگن، دنباله پست رو میگن، یه دنباله که آدم ازش خجالت میکشه، شرم داره. حالا یه وقتی دنباله‌ای باشه که آدم مثلا بهش افتخار کنه، نه مثلا دم طاووس مثلا قشنگ باشد و اینا، نه به اون زن نمیگن، ولی دنباله‌ای که انسان ازش شرم بکنه، خجالت بکشه موضوع، میگن زن. و اثم کندی، کسی که کندی میورده در خدمت، در طاعت، آثم هست. وزر سنگینی، وزر و وبال شنیدید، سنگینی. اسیان و معصیت، سرکشی، نافرمانی. خطیعه، نادرست، خطا. جرم، ناحق، چیزی که از حق بریده شده باشه جرمه. سیئه، زشتی. و حوب، حق کشی، تضییع حق. اینا هر کدومشون یه معنی داره، تو قرآن همش به کار رفته، تو فارسی هم همه اینا رو میگیم گناه، کلمه گناه رو براش به کار میبریم، ولی هر کدومش یه معنی داره. هر یک کاربرد خاص خود را دارد، گویا برای بیان، این دیگه حدس منه، گویا برای بیان مطلق مشکل و نادرستی کلمه ذنب در کاربرد رایج‌تر باشد و در معنا وسیع‌تر. این که عرض کرد ذنوبنا بین یدک، نگفت مثلا معصیت‌های ما، جرم‌های ما، خطایای ما، گفت ذنوب ما در پیشگاه توست، بخواد این که ذنب وسیع‌تره. هر چیزی، هر کاری که شما کردید دنبال شماست، دیگه تموم شد، همیشه هست، بهتون چسبیده. مثل شما یه کرسی رو گرفتید، یه نمره گرفتید تو این ترانسکریپتون، این دنبال شماست تا آخر عمر، دنبالتونه، مگر خدا این دنباله رو ببره، یه جوری قطع کنین دنبال رو، وگرنه هر کاری کردی میگید که این کتاب رو فلانی نوشت، این خونه رو فلانی ساخت، این لباس رو فلانی دو، این غذا رو فلانی درست کرد، این حرف رو فلانی زد، این حرف ها همه دنباله های ما. اونا رو کردشون شرم داریم، خجالت میکشیم وقتی فکر میکنیم ذنب. اونایی که ازشون شرم نداریم زن نیستن. بنابراین حق کشی دنباله ماست، خطیعت خطا دنباله ماست، اسم کندی ورزیدن دنباله ماست. پس اینا همه دنباله هم هستن. ممکنه یه دنبالهی مثلا جرم نباشه، ولی هر جرمی دنباله هست. یه خطیعهی ممکنه که جرم نباشه، ولی دنباله هست. اینا همشون دنباله هستن، ولی با یک دیگه جا به جا شاید نشه. پس چرا گفت ذنوبنا بین یدک، نگفت معصیت های ما؟ برای اینکه معصیت خودش یه ذنبه، چون هر معصیت انسان مرتکب میشه دنبالشه، به اسمش نوشته شد دیگه، این تو پروندهش هست، همه جا حکولشه، وزر دنباله انسان. پس اینجا خواست خیلی، بعضی هم گفتن حتی وجود انسان ذنبه، انسان که فکر میکنه موجوده ذنبه. پس به پیشگاه الهی عرض میکند که خدایا درگاه قدس و پاکی تو، که خدایا به درگاه قدس و پاکی تو فقط ذنبه ها و ناپاکی های فراوان آوردن و از تو درخواست شستشو و تدهیر و پاکی خود را از آنها دارم. اینو کجا گفت؟ نستغفرک اللهم منها، خدایا میخواهم مرا بپوشانی از آنها، با غفران آنها و ظهور نور جمالت از ورای حجاب آنها. اینا همش حجابه. مثلا شما یه مثال میزنم، مثلا شما یه کتابی نوشتید، بعد پشیمانید از این کتاب که نوشتید، خجالت میکشید از این کتابی که نوشتید و ناراحتید از اون کتابی که نوشتید، این کتاب زن به شماست، پاک نمیشه این زن از شما. اما اگر خدا نشون بده که تا وقتی که این رو خجالت میکشید ازش، این کتاب حجاب شما، ولی اگر خدا نشون بده این کتاب خوب بود، تو فکر کردی ایراد داره، اون وقت غفران شده. این تعریف غفران رو 3-4 درسته پیش کردیم. پس چی میشه؟ و ظهور نور جمالت از ورای حجاب آنها، اونها حجاب نور خدا شدن. ما میگیم این کتاب منه، این مثلا فرض کنید که گناه منه، این عمل منه، اینا همه حجاب خدا میشن تا بازگردم سوی تو با توبه و بریدن از غیر تو. توبه یعنی بریدن از غیر. اگر بخوایم بگیم رفتن به سوی خدا میشه اوبه، ولی توبه بریدن از غیر، نظر به بریدن از غیر هست. شما اول بس ببرید تا برید، اون قسمت بریدن میشه توبه، اون قسمت رفتن میشه اوبه. خب سعدی قدس سره، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استهزار. طاعت پشگرم نیستم به طاعت، عذر آوردم که خدمت نکردم. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. یعنی چی؟ یعنی همین که امام سجاد عرض کرد ذنوبنا بین یدک، ما هیچی جز گناه جلوی تو نیاوردیم. خب من میشه امام سجاد علیه السلام گناهکار بوده باشه؟ این ذنب به یه معنای وسیعه کلمه. یعنی چی؟ یعنی هر چی که انجام دادم ازش شرمندم. گفتیم ذنب معناش چیه؟ ذنب دنباله ایست که انسان ازش خجالت میکشه، شرم میکنه. وقتی که انسان از کار خودش خجالت بکشه، شرم بکنه، میشه ذنبش. و ببینه این ازش جدا نمیشه. پس از عارفان از طاعت استغفار میکنم، میگم از این طاعات خودم خجالت زده هستم، از این نماز و روزه هم، از این حج و عبادت هم خجالت زده هستم، بپوشانش که من نبینم اینها. حضرت ابراهیم علیه السلام یه جا تو دعاش میگه که فلا تخزنی یوم القیامه، خدایا مرا شرمسار مساز روز قیامت. در مورد اینکه مقصود چی از اینکه مرا شرمسار مساز روز قیامت، حرفای مختلفی است. اولا من دوباره تکرار میکنم، این حرفا که ما میزنیم هیچ کدوم 100% که هیچ، شاید 50% هم من اطمینان ندارم درست باشه و حرف خدا باشه، ولی چیزیست که بالاخره در درس و بحث ناگزیر از این کار هستین. شما بایستی اینها رو در زبان روزه حواستون باشه که 100% نه به پیغمبر خدا میشه اینا نسبت داد، نه به خود خدا اینا نسبت داد، ولی چیزاییست که گفتن، خوشسوقی هایی که کردن. که حالا حضرت ابراهیم چرا گفت من روز قیامت شرمسار مساز؟ مگر حضرت ابراهیم چیکار کرده بود که میگفت مرش؟ مگر ابراهیم مثلا خدا نکنه هم گناهانی که ما میکنیم که نکرده که خجالت بکشه، شرمسار باشه؟ بعضی گفتن از طاعاتش خجالت میکشید، میگفت خدایا اونا رو بروم نیار، مثلا نشون نده. و بعضی گفتن که خدایا نگو روز قیامت من خلیلت بودم، من دوستت بودم، چون من خجالت میکشم مردم بگن تو دوست خدا بودی، مثلا اینجور بودی و حق خدا رو ادا نکردی، برای خدا دوستی رو به جا نیاوردی، من رو خجالت زده نکن با خلیل خواندنم روز قیامت. حالا این که گفت من رو شرمسار مساز، یه مفهومش همینه که اینا گفتن، امام سجاد میگه اینا همه ذنوبه، اینا همه گناه آوردیم، ذنب آوردیم پیش تو اینا رو بپوشن. تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب، محبت میورزی به ما با نعمتها، ولی ما ستیزه میکنیم با تو با گناهان. با این شرمساری چه کنیم که تو محبت میورزی به ما با بخشش نعمتهای پی در پی، ذره پروری میکنی و ناکسانی بی مقدار را چون بزرگانی گرامی محبوب می‌داری. وقتی کسی هی هدیه میاره برای شما، مثلا هر بار میاد یه چیز دستش میگیره میاره خونه شما میده به شما، این میگه یعنی منو دوست شما، من از شما، میگه این نعمت‌هایی که هر لحظه به من میدی، به ما میدی، هی می‌خوای دل ما رو به دست بیاری، ما رو دوست خودت بکنی، و هی داری با این هدایا کادوها که میفرستی، با این هدیه هایی که میفرستی، میخوای ما رو دوست خودت بکنی، میخوای ما محبت داشته باشیم به تو، محبت میورزی تا ما محبت بورزیم، ولی ما در عوض عرض اندام میکنیم و گناه به تو تحویل میدیم. با این شرمساری چه کنیم که تو محبت میورزی به ما با بخشش نعمتهای پی در پی، ذر پروری میکنی و ناکسانی بی مقدار را چون بزرگانی گرامی محبوب می‌داری، ولی آنان از غایت پستی و رذالت و در نهایت خود بزرگ بینی و حماقت جسارت می‌ورزند با تو از سر جهالت و به مقابله با تو عرض اندام در برابر و در مقابله با تو و عرض اندام در برابر تو بر می‌خیزند با گناهان پی در پی و جنایت. هیچ نادان زشقوی غیر از ما چنین کند که پاسخ عشق و محبت و لطف و مرحمت را با دشمنی و عداوت و عناد و لجاجت دهد؟ وای بر ما از شقاوت ابد که اگر تو خود بیرون نکشی ما را از این ظلمات جهالت و جسارت چه خواهد شد؟ حافظ شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت، دستگیرن نشود لطف تهمتن چه کنم؟ مددی گر به چراغی نکند آتش طور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ این شیطان نفس اماره که ما را به چاه افکنده و این فرعونی که ما از ترسش به بیابانها پناه بردیم، اگر آتشی از وادی ایمن جلوی ما روشن نشه چیکار کنیم؟ این کارا که ما کردیم در جواب محبت دشمنی کردیم، این دیگه اینچن آدمی هیچ کسی بهش رحم نمی کنه مگر خدا. خیر و که الینا نازل و شر و نایلک سائل، خیر تو سوی ما فرود آینده است و شر ما سوی تو بالا رونده است. کجا رویم با این سیه رویی که هر لحظه شاباش خیر. شاباش چیزیست که سر عروس میریزن تو عروسی ها، هدیه‌ای که میزن، پول، شکلات، هر چه میریزن. کجا رویم با این سیه رویی که هر لحظه شاباش خیر و نیکی و نعمت بر سر ما میباری و نثار میکنی، ولی از ما جز شر و پلیدی و نکبت چیزی سوی تو بالا نمی آید. این از سزای شاهی که از اوج عزت و شوکت خود این از سزای شاهی که از اوج عزت و شوکت خود فرود می آید در همسایگی گدای محتاج تا او را غرقه محبتها و نعمتها و احسان خود کند. تو از اون اوج عزت آمدی پایین، خیر و که الینا نازل، اومدی با خیرهات با نعمتهات کنار ما و ما شرحی به تو میفرستیم. این از سزای او. و در ملک و پادشاهی خود شریک گرداند، اومده گدا رو میخواد شریک خودش کنه در پادشاهی خودش. و که چه زشت سیرتانی هستیم ما و چه ناسپاس بندگانی، اجابت کننده آن خیر سر پلیدی که خواست مهر تو را از ما برگیرد و تهدید گرانه گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم الا تجد اکثرهم شاکرین. آنگاه بتازم بر آنها، سخن ابلیسه، آنگاه بتازم بر آنها از پیش و رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان و بیشترشان را سپاسگزار نیابی. به خدا گفت هر چقدر بهشون لطف کنی من یه کار میکنم اینا شکرگزارت نباشن. این اجابت کردیم دعوت اون خیره سر رو و پشت کردیم به خدایمون. حافظ، گر دیگرت بران در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر. شاهانه ماجرای گناه گدا بگو، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. یعنی برای شاه، برای خدا بگو که ما گداها از روی گدایی گناه کردیم، تو به پادشاهی خودت نگاه کن و بزرگی خودت نگاه کن. هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر. شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. ولم یزل ولا یزال ملک کریم یعطی که انا به عمل قبیل، و پیوسته فرشته‌ای بزرگوار نزد تو می آورد از ما عملی زشت را. عادت و شیوه ما این بوده است، لم یزل یعنی در گذشته و لم یزال یعنی در آینده، عادت و شیوه ما این بوده است و این خواهد بود که هماره فرشته‌ای کریم، به این کریم دقت کنید، حالا بعداً می‌بینید چرا، که بر مراقبت ما گماشته شده است عملی زشت را سوی تو می آورد. در این اشارتی است که اعمال ما در محضر خدای تعالی انجام می شود و او سبحانه و خبیر است به آنچه ما انجام می دهیم. یعنی اینا میاد نزد تو، این اثر اعمال ما به تو می رسه. خدای تعالی می فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه قریب عتید، هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورد، یعنی انسان، مگر اینکه مراقبی آماده نزد اوست که این سخن رو میگیره زودی. یک کلام از دهنتون بپره بیرون میگیره، یک فرشته ای او رو میگیره و به سمع خدا میرسونه، خدایا این بنده این رو گفت. حالا ببینید چی میشه. و نیز میفرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، و بیگمان بر شما نگهبانانی گماردن که نویسندگانی بزرگوارن، کرام یعنی کریم، میدانن آنچه انجام میدهید. بعضی چرا خدا کریم خوند اینها را و چرا امام سجاد علیه السلام گفت ملکی کریم؟ یکی از ترجمه ها دیدم متاسفانه، بازم با اینکه اینها اینقدر زحمت کشیدن ترجمه کردن، ترجمه هم دو ابو حمزه، ملک کریم نشه پادشاهی بزرگوار. اون ملک کریم هست که پادشاهه، نه ملک. و ملک یعنی فرشته. و حالا اگه یک دیدید در یک از این ترجمه هایی که هست تو کتاب های مختلف میشته ملک کریم پادشاهی بزرگوار، اشتباهه. هم اشاره به آیه قرآن کریم هست که فرشته های بزرگوار اعمال شما را میزن. بعضی از کریم، چرا گفت کریم؟ بعضی از کریم نامیدونه، بعضی از کریم نامیدنش فرشتگان نویسنده ی اعمال انسان چنین استفاده کردن که آنها چون حسنه ای را بنویسند به آسمان بالا روند و آن را به خدای تعالی عرضه دارند و شهادت دهند و گویند عبد تو فلان عمل حسنه را انجام داد. کریم اینجوره، کریم خوب رو میبینه، بد رو نمیبینه، ولی در سیئه ساکت باشند و گوین الهی تو ستار العیوب باشی و آنها هر روز کتاب تو را میخوانند و ما را مت میکنند، پس ما هم پرده ایشان را نمیداریم. در این که اینها را کریم خان یک امیدی نهفته هست، گرچه میگه اینا میان به سوی تو ولی این رو به خدا افشا میکنن یا نه، یا خدا به روی خودش میاره نه به کریم. الان یه بودش بود، یه بود دیگرش هم هست. بعضی موقع دیدید بعضی آدم ها پررو‌اند، چون پررو‌اند بعضی موقع بی‌ادبن، گستاخن، دریدن جلوشون هم بعضی ها مثلا یه حرف زشتی میزنند، اینا زشت زشته فرق نمیکنه، ولی حالا این آدم پررو‌ه، یه مطلقی میگن، یه حرف بی‌ادبانه میزنن زشته. اما یه وقتی آدم نجیبیه، اصلا تو یک چیزای نیست، تو یک وکابلری رو نداره، تو یک فضای نیست و یه سری چیزهایی نستن به گوشش نخورده و از زبانش خارج نشده، اون وقت جلوی او انسان یه سری حرفهایی رو بزنه، این خیلی وقاحت آمیزه، خیلی وقیحه. بنابراین وقتی میگه فرشتهی کریم عملی قبیح را میآورد، این خیلی آزاردهنده است برای فرشتگان. مثل یه آدم نجیبی که شما جلوش فحاشی کنید، اینا وقتی اینقدر نجیب هستند و عفیف هستند جلوی این فرشتگان کریم، ما اعمال زشت انجام میدیم، شکنجه اونهاست، اونا بر ما گماشته شدن، اینها رو میبینن، اونا رو انگار داریم شکنجه میدیم، با دیدن اون چه از ما میبینن اونا شکنجه میشن. بنابراین این یک نوع خواست تأکید کنه زشتی عمل ما را، وقتی گفت فرشته کریم اعمال ما را نزد تو میآورد. به کریم و بزرگوار بودن فرشتگانی که مراقب اعمال و اعمال ما هستند اشاره فرمود تا قبیح بودن اعمال زشت ما را بیشتر تأکید فرموده باشد، زیرا آنان که مظهر اسم الکریم حق تعالی می باشند پاک و کریم و نجیب و عفیف هستند، ولی در انجام مأموریت خود ناگزیر هستند همراه پلیدی و زشتی و ظلم و ستم شوند از ناحیه ما، و این ظلم و وقاحتی در حق آنان نیز می باشد، و قیهتر از آن اینکه همه این گناهان و اعمال قبیح در محضر حق تعالی صورت می گیرد و جا دارد این بیت شعر حافظ را، این بیت شعر حافظ را ما از سوی خدای سبحان خطاب به خود یادآور شویم: اینش سزا نبود دل حق گذار من. یه سزای کرم من نبود، سزای فرشتگان کریم من نبود، اینش سزا نبود دل حق گذار من که از غمگسار خود سخن ناسزا شنید. از کسی که انقدر غمش رو میخوردم انقدر نگرانش بودم، انقدر دلواپسش بودم، فحاشی و ناسزا و توهین و بیادبی و گستاخی بشنوم. حسن آقا چه مونده بود؟ فلا یمنع کذالک من انتهوتنا به نعمک و تتفضل علینا به آلائک. این که روش ما شده از گذشته تا آینده از جانب تو خیر به ما میرسه، از جانب ما شر به تو میرسه، و یک فرشته کریم عمل قبیحی رو هر لحظه میاره از ما سوی تو، این مانع تو نمیشود، باز نمیدارد تو را از این که ما را احاطه فرمایی با نعمت خود، افزون فرمایی بر ما نیکی تام خود را. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این که گفت خدا رزاق ذو القوه متین، متین یعنی استوار، دارای متانت. ذو القوه هم گفت یعنی قوی هم هست، رزاق هم هست. گفتن به خاطر اینه که خدا بدی بندگانش باعث نمیشه رزق اونها را از اونها ببره، به اونها لطف نکنه. برای همین گفت این مانع تو نمیشود، این کارهای ما مانع تو نمیشود که ما را احاطه کنی با نعمتهای خدا. ما احاطه شدیم با نعمتهای خدا، و علاوه بر آن تفضل فرمایی بر ما با آلاء. بین نعمت و آلاء که سوره مبارکه الرحمن از آلا زیاد یاد میکنه، آلا نعمت نیست، فرق بین آلا و نعمت، آلا غیر نعمت است. گفته شده است مفهوم جامع همه مصادیق آلا، آلا را که تو سوره مبارکه الرحمن و همه جا که در زبان قرآن کریم به کار رفته ببینیم، یعنی چیزی که درش نهایت احسان و اظهار رحمت و کوتاهی نورزیدن درانه، اینو بهش میگن آلا. اگر یک نفر هر چه رو که از دستش بر بیاد در کمک به شما، در محبت به شما انجام بده، تازه اون یه نفر هم خدا باشه. ما ها مثلا میگه یکی میگه من هر کار دست میارم کردم، خدا یه آدم ضعیف ناتوان چی کار دستش بر میمده کرده، مثلا مهم نیست که چه کار داده، حالا همین که کرده خوبه، هر چه کار دستش بر میاد انجام داده، دستش درد نکنه، ولی کاری از دستش بر نمیاد. به دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. خدا وقتی که میگه من هر چه از دستم بر می آمده برای شما انجام دادم، به خیلی فرق کنه. نه فقط نعمت به شما دادم، وقتی میگه من نعمت به شما دادم، یه وقتی میگه من آلا به شما دادم، آلا یعنی اون چیزی که در نهایت احسان و اظهار رحمت است، و اون شخص که اون رو داده کوتاهی نورزیده در اون به هیچ شکلی، یعنی هر چه رو که تونسته در طبق اخلاص بخشیده. یعنی خدایا نعمت‌هایت همه هستی ما را فرا گرفته و هر چه را برای زندگی گوارا و لذت بخش احتیاج داریم بی دریغ بر ما هبه فرموده اید، و افزون بران نعمت دادی، آلا هم دادی، افزون بران نیکی را به قایت و رحمت را به نهایت رسانده ای، و از فضل و افزون بخشی خیش فراتر از احتیاج ما، احتیاج فراتر از احتیاج ما را عطا فرموده ای، تا با آنها افقها و مراتب برتر و پایان ناپذیر کمال تو را بجوییم. وقت میگه من نعمت شما رو غرق نعمت کردم، خب یعنی هر چی که دارید زندگیتون خوبه، خوشه، مشکلی ندارید. یه وقتی هم میگه من به شما آلا دادم، که یعنی نه هم زندگیتون خوشه و خوبه، ولی بیش از نیازتون دادم که شاکر باشید، از این سطح بیاید بالاتر. حالا وقتی شما زندگیتون رو، حالا مثال میزنم، وقتی شما فرض کنید که دو تا ماشین دارید، فرض کنید که $1,000 برای بنزینش احتیاج دارید، ولی به شما که به شما $100,000 میده، یعنی میگه دو تا ماشین بکن 5 تا ماشین. مثاله، مثال ماشین رو جدی نگیرید، مثال یعنی من به تو حالا به اندازه این که 5 تا ماشین بخری پول دادم که بیشتر بیای بالا، انرژی بگیری بیاد بالا و این کمالات بیشتری رو طلب کنی. فسبحانک ما احلمک و اعظمک و اکرمک مبدعا و معیدا. فسبحانک، وه که چه پاکی، چه پاکی. اگر انسان در برابر گناهکار، در برابر دشمن خودش باز محبت بهش کرد، این غایت پاکی است، نهایت پاکی است. فسبحانک، وه که چه پاکی، چه بردباری و چه بزرگی، در آغازگری و بازگردانندهی. تسبیح و تحمید حق تعالی است، هم تسبیح هم حمده. این همه جود و احسان، این همه جود و احسان و فضل و کرم و عفو و غفران و محبت، احسانش تکرار شد، و محبت و غفران هم گفتیم، یا محبت و لطف دیگر اسما و یه باب میخواد و دیگر اسما و صفات حسنای تو، و دیگر اسما و صفات حسنای تو همیگی دلالت بر پاکی و نزاهت تو دارند، و نزاهت تو دارد از همه نقص ها و آفات و پدیدی ها. اینا همه دلیل این که تو طاهر و مقدسی، پاک و منزهی. آلودگی و نقص لازمه هستی موهوم و محدود ماست، آلودگی و نقص لازمه هستی موهوم و محدود ماست، و قداست و نزاهت و پاکی از آن ذات و صفات و افعال تو. پس از تسبیح خدای تعالی که گفت فسبحانک، هم نگوید او را با ستایش او به خاطر حلمش، ما احلمک، چقدر حلیم هستی. حلیم، الحلیم از اسمای حسنای خدای سبحانه. و شیخ عبدالکریم جیلی در شهر آن می فرماید اوست که ملول نمی شود از صفح گذشت و عفو با وجود کثرت جرم مجرمی. حلیم، جسارت او رو ناراحت نمی کنه، حلیمه، توهین او رو ناراحت نمی کنه. و دگرگون نمی سازدش از گذشت نیکو، از گذشت نیکو زشتی مداومت گستاخی اسیانگران. یعنی هر چقدر ادامه بدن گستاخان گستاخیشان را، حلیم عوض نمیشه خلق و خوش. از اسم بعد از اسم آنگاه از اسم العظیم او یاد کرد، ما اعظم و اعظمک، چقدر عظیمی تو. آنگاه از اسم العظیم او عزوجل یاد میفرماید و از عظمت او اظهار شگفتی می نماید. و شیخ عبدالکریم جیلی میفرماید عظمت آن یعنی عظمت تجلی است الهی، تجلی الهی است با شمول کمالات الهیه. اینو خوب دقت کنید، خیلی شما انقدر میگی یا عظیم و یا علیم، یا انقدر یا عظیم میگیم، صدق الله علی العظیم، این عظیمی که میگیم یعنی چی؟ میگه تجلی است با شمول کمالات الهیه که در بر بگیره همه بزرگی های خدا، کمالات خدا را، که غیر از او کسی طاقت تحملش را ندارد. یعنی من از بس بزرگی از تو دیدم خرد شدم، تو خودت فقط این بزرگی رو میتوانی داشته باشی. تجلی عظمت موجب شکسته شدن انسان میشه، انسان طاقت اون بزرگی رو نده. پس اگر کسی میگه یا عظیم، باید آیا دیده چیزی رو که طاقت تحملش رو نداره از خوبی و نیکی و خیر و کمال، یا نه؟ اگر ندیده همجوری میگه یا عظیم. اگه کسی دید از خدا چیزی رو، تجلی رو که همه کمالات خدا را در بر داشت، که جز ذات خدا نمیتونه تحمل کنه اونها رو، طاقتش رو نداره، این اسم العظیم رو مشاهده کرده. سپس هم گوید میگوید. سپس هم میگوید او را با یاد فرمودن اسم الکریم او که پیش از این شرحان گذاشت. اسم الکریم رو چندین بار گفتیم، اینجا هم گفت اکرمک. در ادامه از دو اسم شریف المبدع و المعید یاد فرمود تا اشارتی داشته باشد به اینکه مبدع یعنی ابتدا کننده، معید یعنی بازگرداننده. یاد فرمود تا اشارتی داشته باشد به اینکه از ازل تا به ابد این پاکی و نزاهت و حلم و عظمت و کرامت همراه او است. یعنی در اون مبدع که بودی ما رو ابتدا ایجاد کردی، همین گونه بودی، این صفات رو داشتی، داری برمونم میگردونی، روز قیامت هم همین ها رو داری. وقتی که توی دنیا، حتی همین دعا بعدن خواهیم خوند، میگه خدای توی دنیا، اگر درست تعبیر بکنم، توی دنیا با من لطفو کردی، بزرگم کردی، کوچک بودم پروروندیم، تو آخرت هم همین راه رو ادامه بده. که اینجا الان میگه تو مبدع و معید این گونه هستی، یعنی وقتی هم که ایجاد کردی ما رو اینجوری ایجاد کردی با حلم و بزرگواری و کرم، معید هم که هستی ما رو برمیگردونی اونجوری باش، باز همین گونه باش. الحمدلله. اللهم صل علی محمد.